سلام روزه همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. مخالفین مسئله حکومت افغانستان در 3 ماه اول امسال بیش از 2000 حمله را در افغانستان انجام دادند که هدفشان بیشتر نیروهای امنیتی افغان بودند. همین موضوع را در صدر گزارش‌های خبری ما داریم. از عکس‌العمل حکومت افغانستان درباره گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
گزارش تازه اداره مسئولیت انجوها در افغانستان نشان می‌دهد که عملات مسلح مسلح در این کشور بیش از 45% افزایش یافته است. شماری از شاگردان مکتب دخترانه بی بی مریم صبح امروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار مسموم گردیدند و وزیر خارجه آمریکا می‌گوید کشورش به ارزش 123 میلیون دلار کمک‌های غیر نظامی را برای مخالفین رژیم سوریه فراهم می‌کند. با سلام، این هم مشروع خبرها. یک گزارش تازه اداره مسئولیت انجوها در افغانستان نشان می‌دهد که حملات مخالفان مسلح در این کشور در چند ماه اول سال جاری میلادی بیش از 45% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که افراد مسلح تندرو در ماه‌های جنوری و مارچ امسال 2331 حمله را انجام دادند که گفته می‌شود این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته 47% افزایش یافته است. بر اساس گزارش اداره مسئولیت انجوها در افغانستان یا این سو، در این خشونت ها بیشتر عساکر اردو و پلیس افغان مورد هدف قرار گرفتند. این گزارش در حال به نشر می رسد که نیروهای محاربوی خارجی از صف مقدم نبرد عقب رفته و در سال جاری میلادی برای خروجشان از افغانستان آمادگی می گیرند. شماری از شاگردان مکتب دخترانه بی بی مریم صبح امروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار مسموم گردیدند. دکتر حسیب ولیزاده موظف در شفاخانه شهر طالقان به رادیو آزادی گفت که تاکنون 30 تن از این شاگردان به این شفاخانه انتقال داده شدند، اما نوعیت مسمومیت این شاگردان تشخیص نگردیده است. این شاگردان میگویند که ابتدا بوی گاز را احساس کردند و سپس بیهوش گردیدند. مقامات امنیتی تاکنون در این خصوص از ابراز نظر خودداری کردند. این در حال است که 4 روز قبل نیز تعدادی از شاگردان مکتب بی بی هاجرای شهر طالقان مسموم گردیده بودند. به اساس گزارش ها سال گذشته حدود 600 تن از دختران متعلم در مکاتب مختلف شهر طالقان مسموم شده بودند. در حمله مخالفین مسلح بر یک پسته امنیتی در ولسوالی دهیک ولایت غزنی 6 پلیس محلی کشته شدند. فضل احمد تولواک ولسوال دهیک به رادیو آزادی گفت که در این حمله که شب گذشته رخ داده است یک پلیس محلی نیز زخم برداشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح ادعا کرده است که در این حادثه 13 پلیس محلی کشته شدند. این ادعا سوی مقامات رد گردیده است. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش به ارزش 123 میلیون دلار کمک‌های غیر نظامی را برای مخالفین رژیم سوریه فراهم می‌کند. جان کری این موضوع را دیروز پس از دیدار با رهبران مخالف حکومت سوریه و حامیان بین‌المللی آنها در شهر استانبول ترکیه ابراز کرد. آقای کری گفت مخالفین سوریه و حامیان بین‌المللی آنها توافق کردند که این کمک‌ها از طریق سرقومندانی نظامی مخالفین صورت گیرد.
امروز ما، یعنی حامیان مخالفین سوریه، گرد هم آمده و وزرای تمامی کشورهایی که امشب در اینجا هستند تعهد کردند که نه تنها انتخاب اول برای سوریه راه حل سیاسی خواهد بود، بلکه آنها متعهد هستند که تضمین خواهند کرد تمامی کمک‌ها به صورت قطعی و جداگانه برای سرکماندانی نظامی از طریق جنرال ادریس صورت خواهد گرفت.
بر اساس گزارش ها، ائتلاف ملی سوریه در این نشست تعهد سپرده که اسلحه و کمک ها به دست افراد غیر مسئول نخواهد افتاد. این ائتلاف همچنان گفته که اجازه نخواهد داد تا علیه کدام گروه در سوریه اقدام و یا انتقام جویی شود. یگانه مظنون حملات مرگبار در ایالت باستان امریکا پس از زخمی شدن بستری شده است. بر اساس گزارش ها جوهر سارنیوف که در اصل شهروند چچن است در وضعیت جدی صحی قرار دارد. این جوان 19 ساله به روز جمعه پس از مبادله آتش با پلیس در محل توقف قایق ها در ایالت باستان دستگیر شد. مظنون دیگر این حادثه تیمورلان برادر بزرگ جوهر سارنیوف بود که روز پنجشنبه در نتیجه درگیری با پلیس کشته شد. در نتیجه بمبگذاری های دوشنبه گذشته در ایالت باستان امریکا 3 تن کشته و بیش از 170 تن دیگر زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته که درباره این بمبگذاری ها سوالات زیاد وجود دارد. گروه های نجات و کمک رسانی در ایالت سیچوان چین برای رساندن کمک ها به آسیب دیدگان زلزله اخیر تلاش دارند. در این تکان نیرومند که دیروز رخ داد 180 تن کشته و 6700 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بسیاری مناطق در ایالت سیچوان با مشکلات بیبرقی روبروند و همچنان شبکه های مخابراتی همین مناطق دچار سکتگی شدند. اکثر مناطق آسیب دیده از این زلزله در محلات مرتفع و کوهستانی چین واقع شدند. مقامات چینایی میگویند تقریبا تمامی ساختمان ها در قریه موسوم به لانگ مین تخریب شدند و زلزله دیروز شدیدترین تکان در چندین سال گذشته در جنوب غرب چین بوده است. چک هیگل وزیر دفاع امریکا سفر یک هفته‌ایش را به شرق میانه آغاز کرده است. قرار است او نخست با رهبران اسرائیل روی جنگ داخلی سوریه، برنامه هسته‌ای ایران و همچنان نهایی ساختن معامله فروش اسلحه امریکا گفتگو کند. این نخستین سفر هیگل به شرق میانه پس از تعیین شدن او به حیث وزیر دفاع امریکا به حساب می‌آید. چک هیگل دیروز واشنگتن را ترک کرد و قرار است در این سفر از اسرائیل، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی دیدار کند. ایالات متحده می‌خواهد تا معامله 10 میلیارد دلاری فروش اسلحه به اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را در این سفر هیگل نهایی سازد. در این قراردادها سلاح‌های مختلف به شمول طیاره‌های جنگی و راکت‌های گوناگون شاملند. و در خبر اخیر میشنوید که در نتیجه سرازیر شدن برفکوش در ایالت کلرادوی امریکا 5 تن جان دادند. این حادثه در کوتل لفلند رخ داد و مقامات میگویند که یک تن از گروه 6 نفری ورزشکاران از این رویداد جان به سلامت برده است. بر اساس گزارش ها گروه های نجات تا ناوقت دیشب در محل این حادثه مشغول جستجوی اجساد بودند. تا حالا معلومات درباره 5 قربانی این رویداد که تمامیشان ورزشکار بودند نشده و این هم مشخص نیست که اجساد تا حالا در زیر برف ها باقی مانده باشد. مقامات امریکایی از این رویداد به عنوان مرگبارترین برفکوچ از سال 1962 میلادی یاد کردند. این بود خبرهای مربوط افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از علیوال و سپاس از همراهی شما تا این لحظات 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. مخالفین مصالحه حکومت افغانستان در 3 ماه اول امسال بیش از 2000 حمله را در کشور انجام دادند. وزارت خارجه افغانستان گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا را در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان به صورت مکمل نمیپذیرد. شمار از خبرنگاران ولایت تخار از برخورد پلیس و مقامات این ولایت شکایت جدی دارند.
تمام خبرنگارای زون شمال سر از طرف قماندان امنی ولایت تخار توهین میشه، تحقیر میشه، لطخوب میشه، اخطار داده میشه.
در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. شما دعوت میکنم که با ما باشید. یک اداره مستقل بین المللی گزارش داده که مخالفین مسلح حکومت افغانستان بیش از 2000 حمله را در 3 ماه نخست امسال در افغانستان انجام دادند. به گفته امین نهاد، هدف بیشتر این گونه حملات نیروهای امنیتی افغان بودند. بر اساس گزارش اداره مسئولیت مؤسسات غیر دولتی یا NGO در افغانستان تحت نام INSO که دیروز نشر شد، این گونه حملات نسبت به همین مدت پارسال 47% افزایش را نشان می‌دهد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می‌کند.
حملات طالبان و دیگر افراد مسلح مخالف حکومت افغانستان نسبت به 3 ماه اول سال گذشته رقم بیشتر را نشان می‌دهد و این مثلا نگرانی‌های را در مورد اینکه امسال یک سال پر از خشونت خواهد بود افزایش دادند. این مطلب در گزارشی که از سوی یک اداره مستقل دیروز به نشر رسیده آمده است. بر اساس مطالعه اداره مسئولیت انجوها به نام INSO، در این خشونت‌ها بیشتر نیروهای امنیتی افغان نشانه گرفته شدند. این در حال است که نیروهای بین‌المللی در افغانستان در جریان امسال از خط مقدم جبهه عقب رفته، جایشان را برای نیروهای افغان دادند و خودشان برای خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند. در گزارش اداره INSO آمده است افراد مسلح تندرو در ماه‌های بین جنوری و مارچ امسال 2331 حمله کردند که این رقم حملات نسبت به همین مدت سال گذشته افزایش 47% را نشان می‌دهد. احمد شاه سپر، کارشناس امور سیاسی افغان، در گفتگوی با رادیو آزادی یکی از عوامل را گرفتن مسئولیت امنیتی توسط نیروهای مسلح افغان می داند. وی گفت
افغان دولت مخالفین کوشش کیه چه 2000
مخالفین مسلح حکومت افغانستان میخواهد که با قوت بیشتر داخل سال 2014 میلادی شوند و زمانی که خارجی ها افغانستان را ترک کنند امید دارند که دولت افغانستان را از پا درآورند. برای انجام این کار از این حالا دست به اقدامات زدند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، سال 2011 میلادی از آغاز حملات نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 که در نتیجه آن رژیم طالبان سرنگون شد، یکی از مرگبارترین سال برای قوای خارجی در افغانستان به شمار می رود. در این گزارش که تازه به نشر رسیده گفته شده، اکنون که نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در حال خروج از افغانستان می باشند، از ماه جنوری تا ماه مارچ امسال 73% حملات بر عساکر و پلیس افغان، 10% بر غیر نظامیان و فقط 4% بر نیروهای خارجی صورت گرفتند. اداره مسئولیت انجوها یا INSO در افغانستان که از سوی اتحادیه اروپا، اداره انکشافی سوئیس و وزارت خارجه ناروی حمایت و پشتیبانی می شود، در مورد مسئولیت سازمان های غیر دولتی بعض مطالعات و تحقیقات را انجام می دهد. وزارت دفاع افغانستان هم از افزایش حملات طالبان بر اردوی ملی تایید به عمل آورده است، اما اداره INSO ارقام ارائه شده وزارت دفاع افغانستان را جنجال برانگیز خوانده است. ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید که در مورد تلفات اردوی ملی در آینده نزدیک گزارش و ارقام دقیق به نشر میرسد.
در گزارش شنیدین که در نتیجه مطالعه یک اداره غیر دولتی گفته شده است که افراد مسلح تندرو در ماهای جنوری تا مارچ امسال 2331 بار حملات را در افغانستان انجام دادند. این ارقام نسبت به عین زمان در سال 2012 میلادی 47% افزایش را نشان می‌دهد. حالا سوال در اینجاست که با گرفتن بیشتر مسئولیت‌های امنیتی توسط نیروهای افغان، چرا این حملات افزایش یافتند و همچرا بیشتر نیروهای افغان هدف حملات قرار گرفتند؟ این سوالات را مقیم نائب باسم با وحید مجده، کارشناس امور سیاسی، مطرح کرده است. آقای مجده نخست به رادیو آزادی گفت:
میتونم گفت در حدود 80% این مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شده و اینا بیشتر در جنگ ها شرکت میکنن. شرکت بیشتر اینا در جنگ ها به خاطر نداشتن وسایل لازم برای که همیشه ازش شکایت بوده، یکی از دلایل زیاد تلفات اینها هست. در این حال آموزش این نیروها هم به خاطر حملات سبز و آبی تقریبا متوقف شده و در از زمانی که این عملات در سال گذشته مشاهده می‌کنیم، موجب شد که دیگر نیروهای خارجی یا معلمین یا کسانی که برای آموزش اینا و ترنینگ اینا آمده بودن، اونا جرأت نکنن که به صورت درست اینا را آموزش بدن. در نتیجه ما شاید این مسئله هم است.
خب هدفتان همیست که به خاطر از اینکه نیروهای خارجی پای خود از جنگ کشیدن، یعنی حال جنگ نمی کنند و بیشتر نیروهای افغان داخله می کنند، دلیل تلفاتشان هم همین چیز است همتر؟
بله، چون بیشتر از جنگ ها آل خود افغان ها دخیل هستند، نیروهای افغان دخیل هستند. از این سبب هر قدر که جنگ ها بالا میره و میزان مشارکت اینا در جنگ بیشتر میشه، با اون پیمانه طبیعی است که تلفات هم بالا میره.
یک موضوع دیگر، قبلا مخالفین اعلان میکردند که ما علیه نیروهای خارجی در افغانستان هستیم. حالا خب همه نیروهای خارجی مسئولیت امنیتی را آهسته آهسته و بیشتر به قوای افغان داده. باز هم چرا تلفات نیروهای امنیتی افغان بیشتر شده؟
روز پنجشنبه اعلامیه از طرف طالبان به نشر رسید که در این اعلامیه اینا بر سال آینده برنامه جنگ خود اعلام کردن و در این حال عملیات سال آینده را به نام عملیات خیبر نامگذاری کردن. در این اعلامیه‌شان آمده که در سال آینده برنامه اینها کشتار افراد بلندپایه حکومت افغانستان، کسانی که با نیروهای خارجی هم کاری میکنن و همچنان کسانی که قراردادی های نیروهای خارجی هستن، کسانی که با استخبارات هم کاری میکنن، اینا در هدف. و بر این از قبل این مسئله مشخص است که با رفتن نیروهای خارجی از میدان جنگ این تلفات کاهش نمییابد، بلکه این جنگ همچنان ادامه یابد.
آقای مجده، شما از تداوم جنگ یا از ادامه جنگ صحبت کردین. آیا به نظر شما امی که تلفات در 3 ماه اول افزایش یافته، یعنی 3 ماه بعدی، یعنی هوا که گرم شده میره در تابستان، جنگ ها بیشتر میشه؟
بله، یکی از دلایل که جنگ ها بیشتر خواهد شد است که طالبان سال روانه که البته از سال خورشیدی اینا ساحه فعالیت خود گسترده ساختن، به خاطر که اینا بیشتر در شمال افغانستان هم فعالیت خود و میخوان اینطور نشان بدن که جنگ افغانستان یک جنگ منطقه‌ای یا یک جنگ قومی نیست، بلکه یک جنگ افغانستان شمول هست. هر قدر که دامنه این جنگ گسترش پیدا میکنه، کنترل این جنگ از نیروهای افغان کاهش پیدا میکنه که چگونه میتوان اینطور یک جبهه وسیع را اداره کرد. از این سبب احتمال این که تلفات نیروهای افغان باز هم بیشتر بره زیاد هست. از این سبب احتمال این که تلفات در سال جاری بیشتر باشه هست.
یک موضوع دیگه، در این رابطه توانمندی قوای افغان چی میبینین؟ خصوصا در آینده نزدیک، یعنی در مقابله با جنگ های 3 ماه آینده.
نیروهای افغان البته در این شکل نیست که اینا تا حدی را آموزش دیدن در طول 11 سال گذشته. ما یک نیروی منظم داریم، اما همونطوری که صاحب منصبان عالی رتبه حکومت افغانستان بارها گفتن، نیروهای افغان هنوز هم متکی به یا اقل حمایت توپچی و حمایت نیروهای اوایی نیروهای خارجی هستند در افغانستان. اینا خودشان این امکانات ندارن و وقتی که یک نیرویی که در زمین می‌جنگه حمایت هوایی را در جنگ‌های متعارف نداشته باشه، این به این معنا هست که بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. این خودش یکی از چالش‌های بزرگی است که همیشه او را فرماندهان نظامی نیروهای افغان به عنوان یک خطر او را یاد کردن و این چالش به عنوان یک چالش بسیار جدی نام بردن، اما متاسفانه تا کنون در رابطه اقدام لازم صورت نگرفته.
وحید مجده، کارشناس امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در روزنامه
روزنامه بریتانیایی آبزار.
نشریه استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 11:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت خارجه افغانستان گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا را در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان به صورت مکمل نمیپذیرد. جانان موسازی سخنگوی وزارت امور خارجه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه میپذیرد حقوق بشر در افغانستان به صورت لازم تامین نشده، اما به گفته او افغانستان در 10 سال اخیر در بخش حمایت از حقوق بشر دستاوردهای چشمگیر داشته است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده که هنوز هم مشکلات در بخش حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. لیزا حیدری از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید با این گزارش وزارت خارجه آمریکا کاملا موافق نیست که در آن وضعیت حقوق بشر در این کشور منعکس شده است. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه به رادیو آزاده گفت که بخش از این گزارش را تایید می کنند. اما آقای موسازای علاوه کرد به این مسئله باید توجه شود که افغانستان در سالهای اخیر یک سلسله دستاوردهای قابل ملاحظه در زمینه حمایت از حقوق بشر نیز داشته است.
ما از گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا آگاه هستیم و البته بعضی وقتا از این گزارش موافق نیستیم، اما این مهم در رابطه با حقوق بشر در سال افغانستان نیست. افغانستان، مردم افغانستان، دولت افغانستان دستاوردهای بسیار تاریخی را در عرصه‌های تقویت، رشد و حمایت از حقوق مردم افغانستان و از آزادی‌های مردم افغانستان رقم زده شده. در عین زمان ایره ما قبول داریم که هنوز هم در عرصه تامین کامل و 100% آزادی های مردم افغانستان ما با چالش های مواجه هستیم.
در گزارش سال 2012 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر آمده است که هنوز هم مشکلات عمده در بخش حقوق بشر در افغانستان وجود دارند. در این گزارش که روز جمعه منتشر گردید، شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آنها از سوی نیروهای امنیتی افغان، درگیری های وسیع، فساد اداری در دستگاه حکومت و تعصب در برابر زنان از موارد عمده نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده شده است. در این گزارش به عدم رعایت حاکمیت قانون و معافیت ناقضین حقوق بشر در افغانستان نیز اشاره شده است. به اساس این گزارش، طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت افغانستان به کشتار غیر نظامیان ادامه می دهند، باشنده های محلی، خارجی ها، کارکنان ملکی دولت و سازمان های غیر حکومتی از سوی مخالفان مسلح تهدید می شوند و مورد حمله قرار می گیرند. در این حال نهادهای حقوق بشر در افغانستان آنچی را که در این گزارش در مورد مسائل حقوق بشر در این کشور آمده است تایید می کنند. به گفته این مسئولان این نهادها، ادامه جنگ در افغانستان از عوامل عمده نقض حقوق بشر در این کشور به شمار می رود. موسی محمودی، رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
ادامه جنگ باعث از بین رفتن افراد بی‌گناه غیر نظامی در کشور شد. در رابطه با مسئله شکنجه هم هنوز هم افغانستان نتونسته به تمام تعهدات خود عمل بکنه. سرنوشت زندانیا و افرادی که در توقیف هستند نگرانی های مطرح بوده در سال گذشته. ادامه خشونت علیه زنان در کشور هستند. گزارش که نشر شده تا بعضی از واقعیت های افغانستان در انعکاس می دهد، ولی رفتار خوبی هم در کشور در رابطه با حمایت و انکشاف حقوق بشر صورت.
تعدادی از نهادهای دفاع از حقوق بشر و آگاهان امور در افغانستان از دولت این کشور انتقاد می کنند که در زمینه مجازات ناقضین حقوق بشر تلاش لازم به خرج نداده است. به گفته این نهاد و آگاهان، عدم جدیت دولت با افرادی که حقوق بشر را در افغانستان نقض کردند سبب شده است که مشکل در زمینه تامین حقوق بشر در این کشور همچنان باقی بمانند. حتی انتقادهای موجودند که شماری از ناقضین حقوق بشر در کرسی‌های بلند دولت افغانستان کار می‌کنند.
شما را از خبرنگاران ولایت تخار از برخورد پلیس و قماندانی امنیه این ولایت شکایت جدی دارند. آنها میگویند به این مشکلشان هیچ کس توجه نکرده و آنها از این ناحیه نگرانی دارند. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان در شرق کشور در شمال شرق کشور از رئیس جمهور و وزارت داخله خواسته تا لاتکوب یک خبرنگار در ولایت تخار مورد پیگرد جدی قرار دهند. دیان احمدی از شهر طالقان گزارش می‌دهد.
پس از شکایات شماری از شهروندان طالقان در رابطه با لاتکوب رانندگان و شکستاندن شیشه‌های فیلمی وسایل شخصی، خبرنگاران به خاطر تهیه گزارش به ایستگاه‌های بازرسی مراجعه نمودند که مورد بدرفتاری و لاتکوب سربازان پلیس قرار گرفتند. در این میان نصیر احمد صادق، خبرنگار تلویزیون یک در شمال شرق افغانستان، مورد لاتکوب قرار گرفته، شیشه موتر و وسایل خبرنگاری وی شکستانده شده است.
تمام خبرنگارای زون شمال شرق از طرف قماندان امنی ولایت تخار توجیه میشه، تاخیر میشه، لاتکوب میشه، اخطار داده میشه، اما دولتی توجهی در این راستا نداره و فعلا که شما میبینید این موتر از ما است. ما خبرنگار تلویزیون یک هستم. این موتر ما را میده کردن پلیس، روزش کردن تلا کرد، مرا توهین کرد، مرا لات بکنه.
در همین حال سربازی که خبرنگار تلویزیون یک را مورد لاتکوب قرار داده میگوید که این کار را به دستور قماندان امنی تخار انجام داده است.
سش قماندان بروین گپ بزنید.
این آمریکایی است که میدان
کنیم. امر قماندان
از سوی دیگر اتحادیه ملی ژورنالیستان و شماری از خبرنگاران این عمل را به شدت محکوم نموده و از مقامات وزارت داخله و رئیس جمهور افغانستان خواستند تا این رویداد را جدا مورد بررسی و پیگرد قرار دهند.
ما از طریق همین مایک تلویزیون ها اعلان میکنم که رئیس جمهور توجه تان را به خبرنگارا و رسانه ها معطوف بدارین.
خبرنگارا همواره از طرف فرمانده نیروهای پلیس تخار تهدید شده و باز هم این تهدیدها ادامه داره. از چندین ماه به این طرف ما صدای ما را بلند میکنیم ولی در قسمت ای آدم هیچ گونه توجهی صورت نمیگیره. حالا زمان قلدری و زمان لاتکوب گذشته که هر کسی به هر کس را لاتکوب بکنه.
این در حالی است که خبرنگاران بار بار از سوی فرماندهی تخار مورد توهین، اعانت و تهدید قرار گرفتند که این خبرنگاران طی چندین نشست با صدور قطعنامه و ارسال نامه‌های سرگشاده برای رئیس جمهور افغانستان خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. اما تا کنون هیچ مقامی به حل مشکل خبرنگاران در شمال شرق افغانستان نپرداخته است. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
و با نشم این گزارش از ولایت تخار رسیدیم به پایان گزارش های ما و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. جمشید حبیب‌زاده تعداد از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کردند.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به موضوع حقوق بشر در افغانستان اشاره کرده و مطالب را به نشر سپردند. روزنامه آزاد ویسا به گزارش حقوق بشری سال 2012 وزارت خارجه امریکا تمرکز کرده و نوشته است که هنوز هم در افغانستان حقوق بشر با تهدیدات روبرو است. در این گزارش شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان از سوی نیروهای امنیتی افغان، فساد اداری حاکم در نهادهای حکومتی و تعصب در برابر زنان از مسائل مهم و مورد توجه بوده است. در سرمقاله روزنامه ویسا گفته شده که تا حالا نیز شعار مبارزه با فساد به عمل تبدیل نشده است. سرمقاله نویس پیشنهاد کرده که یگانه راه نجات حکومت افغانستان تغییر ارابه نظام می باشد. روزنامه نویس پیشنهاد کرده که حکومت باید در مهلت باقی مانده اش به موضوعات توجه کند که با سرنوشت مردم این کشور ارتباط دارد. روزنامه خدمتگار در سرمقالهش نوشته که اکنون دولت افغانستان به گودال افتیده و نیاز است تا به یک انقلاب اصلاحی پرداخته شود. سرمقاله نویس نوشته که سیستم حسابدهی دولت یکی از ضروریات مبرم افغانستان بوده، اما تنها تمویل کننده ها و اکمال کننده ها حساب می دهند. به نظر سرمقاله نویس در چنین یک وضعیت مبارزه با فساد تنها و تنها به تقوای مقامات دولتی ارتباط دارد. روزنامه باور در سرمقالهش نوشته که فساد گسترده اداری در افغانستان کمک های جامعه جهانی را به این کشور با یک مشکل جدی روبرو ساخته است. به باور سرمقاله نویس اگر دولت افغانستان خواهان جذب کمک های جامعه جهانی می باشد باید به طور جدی در برابر فساد اداری مبارزه کند. به نظر روزنامه نویس هنوز هم وقت کافی وجود دارد که دولت افغانستان اصلاحات را به میان آورد، جلوی فساد را بگیرد، افراد مفسد را شناسایی و از کرسی های دولتی برطرف کند و همچنان به خاطر تحکیم وحدت ملی با تمام جناح‌ها بنشیند و برای اصلاحات در کشور افراد صادق و غمخور را دریابد. سرمقاله نویس نوشته که بجز از این را بعید نیست که در آینده افغان‌ها تعهد کمک‌های جامعه جهانی را از دست بدهند.
و در مطبوعات معتبر غربی هم مطالب و مقاله‌های در مورد افغانستان دیده می‌شوند. بیشتر از امید مرزبان بشنویم.
روزنامه فاینانشال تایمز در مقاله تغییرات 12 سال اخیر در شهر کابل را بررسی کرده است. نویسنده مقاله به اساس چشم دید خود تغییرات 12 سال اخیر در کابل را از لحاظ امنیتی، سیاسی و اجتماعی بررسی کرده است. وی می نویسد کابل در 12 سال گذشته به یک شهر نسبتاً مدرن مبدل شده است و در هر گوشه و کنار آن مکاتب دخترانه دیده می شوند و در هر نقطه شهر مردم تلفن های 3G دارند. اما دکتر اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه پیشین و رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت ها به نویسنده این مقاله گفته است که کابل هنوز هم با یک شهر عادی و نرمال فاصله زیاد دارد و امنیت کابل مانند نخستین روزهایی که آقای احمدزی به این شهر برگشته بود خوب نیست. نویسنده این مقاله فاینانشال تایمز می نویسد با شدن برف در هندوکش فصل جنگ در افغانستان آغاز می شود. میان مردم شهر و نیروهای امنیتی تشویش ایجاد می شود که چه وقت طالبان و دیگر شورشیان مسلح حمله ای را در این شهر سازماندهی خواهند کرد و اطمینان نسبی مردم را از بین خواهند برد. مجله تایم هم به گرم شدن هوا و آغاز فصل آرامی ها در افغانستان توجه کرده و در این باره مقاله نوشته که در برخی از آن از حمله بیش از دو هفته پیش در فراه یادآوری شده است. در این حمله گروهی از طالبان مسلح بالای ساختمان محکمه ولایت فراه حمله کردند که در نتیجه این حمله بیش از 70 تن به شمول قاضیان کشته شدند. به نوشته تایم در میان قاضیان کشته شده قاضی 28 ساله به نام فریدون نیز شامل بود که تازه از پوهنتون کابل فارغ شده و در محکمه فراه کار میکرد. حاجی سید احمد پدر فریدون با مجله تایم گفته است به عیادت یک مریض رفته بود که خبر حمله بالای ساختمان محکمه فرار را شنید. حاجی سید احمد گفته است خیلی تلاش کرد تا با پسرش تماس تلفنی برقرار کند، اما تلفن فریدون از کار باز مانده بود. حاجی سید احمد به سوی هر زخمی که به شفاخانه منتقل میشد میرفت تا ممکن است پسر خود را دریابد، اما جسد پسر او پس از ختم درگیری در ساختمان محکمه دریافت شد. حاجی سید احمد خان حالا دو پسر و یک دختر خردسال دارد. تایم به نقل از والی فرا می نویسد که گفته است به اساس اطلاعات استخباراتی در اوایل طالبان محل هم از حمله بالای ساختمان محکمه خبر نبودند.
ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهیتان.